القرآن وهو يضع في ثلاثة مواضع في الأصول والقواعد في الأنواع في التوابع. البحث الأول الأصول والقواعد، قواعد کلی و اصول کلی بحث خطابه رو در بحث اول بیان می‌فرماییم. می‌فرماییم که بیشتر مردم و توده مردم می‌تونن هستن که نه برهان به دردشون خود و نه استدلال و نه جدل، به خاطر اینکه برهان گفتیم بسید به خاطر اینکه دقیق رقیق هست و دور از افهم مردم هست. جدل هم به نفر استدلالی که تشکیل میشه از یک سلسله مشهورات و در این حال احتیاج به تأمل و فکر داره، ولیکن و مردم حوصله فکر کردن و تمیز بین این دلیل و اون دلیل دادن ندارن، سودگذر و تطبیع و اینها هستن. چون این چنینه فلزات که نه برهان کارایی داره خیلی و نه جدل، جدل هم حتی کارایی اونچنانی نداره در مردم میتونه اثر میداره. کتابه ها مخصوصا کتابه های آتشی و حماسه ایست که احساسات و عواطف اونها رو تحریک بکنه و البته منظور از کتابه که میگیم مثل شعر، معمولا از شعر اون کلمات موزون قافیه دارهای بر فوزان مخصوصه به ذهن میاد و خطابه هم که گفته میشه مخصوصا معمولا همین سخنرانی هایی که یه نفر میسته دیگران میچینن حالا پشت یک میز خطابه یا بلا منبر، این به ذهن میاد. منظور از خطابه اینها نیست، نه اینکه از افرادشه، اینکه از مسادیر بشه، ولیکن خطابه حتی ممکنه به کتابت بشه، ممکنه به گفتگوی دو نفری بشه که حالا بیان خواهی کرد. خطابه عبارت است از اینکه یک فن مخصوص و یک صناعت مخصوصی که دارای یک خصوصیاتی است که حالا خواهد آمد، حالا خواه به اون شکل باشه یا به اون شکل نباشه. البته فرد اعلا و ازهرش در شعر اونه و در خطابه همونی است که در اذهان هسته. خب پس بنابراین انسان هایی که خلاصه میخوان جلب توده های مردم رو بکنن نسبت به یک مطلبی، اینها خیلی نمیتونن از راه برهان و جدل اقناع کنن جمهور را، بلکه باید از رهگذر خطابه‌ای که دارای شرایط و قواعدی که خواهیم گفت از اون رهگذر داخل بشن. بسیرا ما یحتاج المشرعون و دعات المبادی یا المبادی بسیاری از اوقات نیاز دارن مبادی، اگه بخونیم یعنی بناها و مطالب اساسی، اگر مبادی بخونیم یعنی کسانی که دارای فرهنگ زیادی نیستن مثل بادیه نشین ها و اعراب، و یعنی اعراب که منظورم درجه میگیم قول اون اعراب منظور عرب ها نیستن، یعنی همین هایی که دارای فرهنگ بالایی نیستن، کسایی که اینا رو میخوان تبلیغ بکنن، خب اینا معلومه که جدل هم حتی به دردشون نمیخوره، برهان که هیچ جدل هم به دردشون نمیخوره، اینا رو باید از رهگذر خطابه جلبشون کرد. یا اینکه المبادی اگه بخونیم یعنی مطالب اساسی که این یک معید داره که سیعتی که شاید منظورشون این باشه که مبادی بخونیم، یعنی مطالب اساسی و بنابرای، و اگر که مبادی بخونیم که یعنی آدم هایی که کم فرهنگند و معمولا مال قرآن و قصبات و این حد باشه، و سیاسیون و نحو اینها، نحو سیاسیون مثل وکیل مدافع ها، کسانی که در دادگاه های حقوقی میخوان دفاع کنن از اشخاصی یا میخوان بر علیه اشخاصی، دادستان هایی که بر علیه اشخاصی در میان توده ها میخوان صادر کنن، دادستانی باشه که کیفر خواسته میخواد صادر کنه یا وکیل مدافعی باشه که از شخصی میخواد دفاع کنه و جمهور را هر دو منظورشون که قانع کنن، یا در کیفر خواست میخواد جمهور رو قانع کنه به اینکه این آقا مجرمه، یا مدافع میخواد در جمهور اثر بذاره و از این کسی دفاع بکنه. همه اینها کثیرا ما یحتاج این اشخاص به اقناع جماهیر. اقناع یعنی چی؟ سیعتی که منظور از اقناع یعنی چی خواهد آمد، اما از تصدیقی که احتمال نقیض داشته باشه یا تصدیقی که احتمال نقیضش هم بدیم، هر دو رو بهش میگیم اقناع، قناعت و اقناع نفس. اقناع الجماهیر فی ما یریدون تحقیقه، در اون چیزی که اراده کردن تحقق بخشیدن و لباس وجود بهش بخشیدن. از تحقیق و فکرت هم، زیرا لباس تحقق بخشیدن به فکر مردم و دعوت هم لا تتم، یا این همها رو برگردونید به خود مشرع اون و اونها، زیرا تحقیق فکره اونها و دعوت اونها لا تتم مگر به رضای جمهور و خوشنودی جمهور از اون فکر و دعوتشون و قناعت جمهور و تصدیق جمهور نسبت به اون دعوت و اندیشه. چون این چنینه. خب این از یه طرف. پس این مقدمه که داریم بیان می‌کنیم دو تا مقدمه داره برای اینکه اثبات کنیم که چطور به خطابه نیاز داریم. پس مقدمه اولاست این شد که قانونگذاران و مبلغین و وکیل مدافع‌ها، دادستان‌ها، امثال اینها احتیاج دارن به اقناع جمهور. این مقدمه اول. مقدمه دوم، جمهور لا یقنع معمولاً به برهان و جدل، بلکه تنها به چیز مناسبی که میتونه اونو قانع بکنه همون خطابه. بعد از این مقدمه خب یتجلا وجه حاجت به خطابه که خیلی واضحه که تمام این گروه ها برای اینکه کلمه خاطر جمهور رو بکنن راهی معمولا ندارن الا خطابه، چون که برهان که خیلی دور از افهام اونها، جدل هم باز دوره اگرچه نزدیکتر از خطابه، راه نزدیک خیلی قریب همینه. و جمهور و مقدمه دوم، و جمهور هم لا یخضع لقول برهان نمی کنه و قانع هم به برهان نمیشه، چون درک نمی کنه او رو و قنوع و خضوع فرع بر درک و ادراکه. کما لا یخضع لطرق الجدلی، چرا لا یخضع؟ لأن الجمهور تتحکم به العاطفه، زیرا جمهور فرمان رواست به او قوای عاطفیش اکثر من تعقل و تبصر، بیشتر از تعقل نمودن و بینایی در امور، بیشتر طبق عواطف رو کار میکنه. بل لیس له الصبر علی التأمل و تدبر و محاکمه الادله و البراهین، شکیبایی و فکر کردن و اندیشه نمودن و محاکمه و قضاوت نمودن و مقایسه ادله و براهین رو نداره که دلیل این آقا رو گوش بکنه، دلیل اون آقا رو گوش بکنه، ببینه حرف این درست حرف اون درست. خیلی عذره این کارا رو نداره، حق نسبت به این کارا نداره، بل عجله و و زود میخواد یه تصمیم رو بگیره و هر کدوم میبینه که جذابتر و خب بیشتر عواطفش و احساساتش و اون چیزاش رو جلب بکنه. اثر و فیه المغریات، چیزایی که اغراق کننده و مغرور کننده است اونها درش اثر میذاره. و تبهر و حل عبارات البراغه، و او رو مربوط و خیره میکنه عبارات جالب. براغ یعنی چیزی که درخشانی داره و جالبیت داره. و تقنع و حل ظواهر الخلابه، و او رو قانع میسازد ظاهرهای دلربا و دلکش. خلاب یعنی به معنی دلفری و اینها. ولی عدم صبرهی علی تمییز دقیق نجده اذا عرضت علیه فکرتون لا یتمکن من التفکیک. فلذا میبینید چون مردم سطحی هستن و حوصله صبر تأمل و اندیشه ندارن، میبینید اگه یه مطالبی بهشون گفته بشه اینا یا همشو میپذیرن یا یه چیزی نمیپذیرن. اگه یکی دوتاشو فهمید که خوبه، بقیهش هم نمیدونه چجوری، که خب انشالله همش خوبه دیگه. و اگر که نه یکی دو تاشو اشکال به نظرش اومد، همه رو ول می‌کنه، میگه آبل فرض کن اینا این چیزه، میگه یکی بیاد فوزله داشته باشه هر کدوم یکی بررسی کنه، میگه خب سلام علیکم دو تاش خوب، این یکی بعد اینو قبول کنیم اونو کنار بذاریم، نیتی همه رو می‌پذیره یا همه رو نمی‌پذیره. اگر یه آدمی 10 تا موضع خوب داره یه جا ضعف داره یونه برش می‌کنه اصلا، یا برعکس. می‌فرماید که ولی عدم صبرهی علی تمییز دقیق، چون شکیبایی بر جداسازی دقیق نداره، میابیم او را که وقتی عارض میشه بر او فکری، عرضه میشه بر او فکری که تمکن ندارد از جداسازی بین صحیح اون فکر و سقیم و ناسالم اون فکر، و یقبلها کلها، یا قبول میکنه همه اون فکرت را، او یرفضها رها میکنه کلها همش رو. دیگه جدا سازی و تمیز نداره که اینو بگه خب این فکر درست بود اون فکر غلط بود، یا همه رو قبول میکنه یا همه رو ول میکنه. و علیه فیحتاج، و بنابراین چون جمهور این چنین است، پس نیاز داره کسی که اراده کرده است اثرگذاری بر جماهیر را
در اقناع ساختن ایشان ان یسلوکه مسلکن آخر غیر مسلک برهان و جدلی که گذشت. چون جدل و برهان گفتیم در اونا کارساز نیست، پس باید بفهماید یه راه دیگری را. فَإِنَّ الَّذِي يَبْدُو أَنَّ الطُّرُقَ الْعَقْلِيَّ عَاجِزَةٌ، زیرا اون چه ظاهر میشه برای انسان این است که روش های عقلی و برهان های عقلی اگرچه به صورت جدل باشه، عاجزتون عن التأثیر علی عقائد الناس، اینها ناتوانند از اثرگذاری بر عقیده های مردم و برگرداندن عقیده های مردم. لعجزها، به خاطر ناتوانی و قصور طرق عقلیه از تأثیر بر عواطفی که فرمان رواست در مردم. معمولا مطالب عقلی رو عاطفه نمیدونه اثر بگذاره دیگه، چون نمیتونه اثر بگذاره، فلذاست که برهانهای عقلی کارساز نیست. خود انسان هم همینجوره دیگه، خیلی وقتا عقلش مطالب رو قبول داره ولی عواطفش تحت تأثیر قرار نمیتونه بگیره. مثلا مالی از دستش رفته، این ناراحت رو کمی برده بود، با اینکه عقلش یه خود این ناراحتی کنه چه عذری داره؟ غیر از اینکه بیشتر اذیتت میکنه، خسران بیشتری داری، هم پول در دست رفته، هم خودت ناراحت شده، غیر از این اثر نداره. این عقل نمیتونه، ولی عواطف انسان تحت تأثیر هست و این از عقلی نمیدونه. مثلا بل لا یقتصر حاضرا، بل این فاقه رو بارتر این فقط استیاز به تصابه به خاطر این جمعی که عوام الناس نیست، بل که حتی اونه که خودشون رو روشن فکر و متقف به حساب حساب میکنن و با فرهنگ و مترقی حساب میکنن، اینها هم با این که ادعا خیلی دارن میگن ما دیگه زیر بار هر حدی نمیدیم و فلان، اینا بیشتر تصدیقات و اقناعاتشون در پرتو به همین حجج خطابیه دور میزنه. همینا هرچی بیشتر با عواطف سازگار باشه اونا بیشتر زیر بار اون میرن تا حجج و استدلالات. فلزا برای اینکه یه نفر سیاسی یا یه نفر وکیل مدافع یا دادستان مطلبش رو حتی اونها هم بخواد جا بیندازه، از ده گذر خطابه موفق تره تا از ده گذر جدل و برهان. بلا یقتصر هذا الامر بر جمهور به ما هو جمهوران، فَإِنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنْ اَفْرَادِ الْعَامَّةِ اِذَا كَانَ قَلِيلَ اسْتِقَافَةِ، وقتی کم فرهنگ باشه و المعرفت هو ابعد ما یکون عن الاقتناع، اونها دورترین چیزها هستن از اقتناع و اطمینان پیدا کردن و تصدیق پیدا کردن به طرق برهانی و جدلی، ابعد چیز هستن از اقتناع از اینها، بلکه بیشتر اقتناع به براهین یعنی به استدلالات خطابیه پیدا میکنن. بل اکثر الخاص المثقفین، بلکه بیشتر خواصی که اونها مثقفند یعنی روشن فکر و درس خونده و با فرهنگن، و ان ظنوا فی انفسهم المعرفه و حریت الرأی، اگرچه گمان دارند در پیش خود شناخت و آزادی فکر را، میگن دیگه ما در قید و بند افکار پوسیده اینها نیستیم و ما تعقل داریم و روشن فکریم و این حرفا، ولیکن در اینها در همون هم خطاب بیشتر اثر میذاره تا جدل و برهان. اینا ینجذبون، منجذب میشن، الطرق المقنعه المؤثره علی العواطف، جذب میشن به طرقی که اقناع کننده است و اثر میذاره رو عواطف، و ینخدعون بها و گول زده میشن به اونها، یعنی به واسه اون ادله گول میخورن، عجب که ممکنه خودشون از نظر عقلی قبول داشته باشن که این درست نیست، یا از نظر برهان‌ها یا خطا یا استدلالات جدلی قبول نداشته باشن، ولی یک خطابه خیلی جذاب و آتشین و اینها که قواعدش خوب مراعات شده باشه، از اون شخص خطیب هم همونطور که بعدن خواهیم گفت خوب بلد باشه مطالب خودش رو غالب بکنه، این ممکنه دست از همون افراد ینجذبون جذب بل لا یستغنون عنها فی کثیر، بلکه خود این آقایون خاصه مثقفین هم بی نیاز نیستن از این خطابه در بیشتر آرائشون و اعتقاداتشون، به رغم علی رغم بر قناعتشون به معرفت خیش و ثقافت خیش، علی رغم اینکه قناعت دارن یعنی تصدیق دارن به اینکه معرفت دارن خودشون و خیلی روشن فکر هستن، علی رغم این اینا احتیاج به همون دارن خودشون برای اینکه خودشون رو قانع بسازن. علا قناعتهم به معرفتهم، یعنی تصدیقهم به معرفت خودشون و ثقافت خودشون، التي قد يتخيلون، اون ثقافت و معرفتی که گاهی خیال میکنن، انهم قد بلغوا به الغایه، یعنی رسیدن به اون معرفت و ثقافت غایت را، یعنی غایت معرفت و ثقافت رو دارا هستن. با این که این خیال میکنن، بلکه در این حال میگن که همونا احتیاج دارن به کتاب و سنت، با برهان و دلیل نمیشه راهشون کرد. فیجب ان تکون المخاطبه التي يتلقاها الجمهور والعامی و شبهه من نوع لا تكون مرتفعتن ارتفاعا عن درجه مثله. خب چون باز مردم این چنینن، خیلی سطحی و اینا هستن، باز خود خطاب هم نباید خیلی مرتفع از درجه باشه، باید خطاب جوری باشه که از احام و عواطف و خلاصه فرهنگ اونه که انسان داره باشه صحبت میکنه بالاتر نباشه، حتی هم مطابق با فرهنگ کسانی باشه که داره باشه القا میگه، یه باز اون هم سطح بالاش نباشه تا اینکه بتونه در اونها اثر بذاره. فلذا گفتن کلم الناس علا قدر و قولهم، حتی کلم خطابیات علا قدر و قولهم، نه برهان رو علا قدر و قول بیار، حتی خطابیات هم باید علا قدر و قول باشه. فیجب ان تکون المخاطبه، باید مخاطبه ای که یتلقاها الجمهور، تلقی میکنه او رو جمهور و عامی و شبه اینها، این مخاطبه باید از نوعی باشه که مرتفع نباشد و بالا نباشد، یک ارتفاعی که دور است از درجه مثل اون جمهور و عامی و شبه او. مثلا اگر یه خطابی به درد، چون گفتیم حتی به درد مثقفین هم خطابه میکنه، شما خطابه رو که برای مثقفین ایراد میکنید، نباید اون خطابه رو برای جمهور القا بکنید. خطابه مثقف باید فرق بکنه با خطابه جمهور. خطابه جمهور رو برای مثقف غلطه، خطابه رو که برای مثقف باید گفت برای جمهور غلطه. ولذا قیل، به خاطر اینکه باید مخاطبه مرتفع نباشه و از درجه مثل اون عامی و جمهور اینا، قیل گفته شده از کلم الناس علا قدر عقولهم ولم تبق لنا. خب پس بنابراین تا اینجا روشن شد که جدل و برهان هم نسبت به جمهور بلکه خواص اون اثر زیاد رو نداره و ما در بین براهینی که در بین حججی که داریم هیچ حجتی انسب نیست برای این طایفه الا همین خطابه، چون با اون دوتا که رفتن به کارشون میمونه شعر و مغالطه و خطابه. شعرم که بعدن خواهیم گفت او خیلی به کارایی نداره اون شعر رو، و مغالطم که معلومه به درد نمیخوره، پس میمونه همین خطابه. ولم تبق لنا صناعت تناسب هذا الغرض غیر صناعت الخطابه، فان الاسلوب الخطابی احسن شیء للتاثیر على الجمهور والعامی، و کل شخص استطاع ان یکون خطیبا بالمعنى المقصود من الخطاب في هذا الفن، هر شخصی که قدرت داشته باشه که خطیب باشه به اون معنایی، به اون معنا از خطابه ای که مقصود است، به اون معنایی که مقصود است از کلمه خطابه در این فن، نه فقط پشت میز باید حرف بزنه، اون معنای خطابه ای که در این فن مقصوده و خواهیم گفت، به اون معنا که گفتیم حتی با مکالمه و مکاتبه و اینها میسازه. فی هذا الفن فانه الذی یستدی، پس اون شخص کسی که قدرت داره ان یستغل الجمهور، یعنی ینتفع من الجمهور والعوام و یأخذ بأیدیهم، اینها رو بگیرد دست به دستان ایشان، حالا یا به سوی خیر یا به سوی شر، اونها رو ببره به طرف خیرات یا به طرف شرور. بلا خود به عیدین و رب بنا خود به عیدین و ندر از یونام هست. فهازا وجه و حاجتنا معاشر الناس، پس این استقلال جمهور و اثرگذاری در عوام و جمهور بلکه در خواص، این وجه نیاز ما معاشر ناس است به صناعت خطابه. و لازمه علا من یرید و قیادت الجمهور، و لازم است بر کسی که اراده کرده است رهبری توده ها را به سوی خیر، ان یتعلم هذه الصناعه و هي عبارتون طرق الاقناع، این صناعت رو بشناسه که این صناعت به یک عبارت کوتاه عبارت است از معرفت روش های اقناع مردم. خطابه یعنی این، یعنی از چه روش غیر از چرا لازم است علی من یرید قیادت الجمهور این مطلع خطابه؟ زیرا خطابه پیروزتر است از غیر خطابه در اقناع مردم، کما ان الجدل فی الالزام انفع. جدل در الزام انفع، الزام حتی ممکنه با اقناع همراه نباشه، ولی خطابه در اقناع افیده. خطابه با برای اینکه یک کسی رو ملزم بکنیم و هم بکنیم ساکتش بکنیم در دهنشو ببندیم جدل کنه، برای یک کسی رو که میخوایم قانعش کنیم تصدیق در قلبش ایجاد بکنیم واقعا خطاب رو در وظائف الخطابه و فوائدها مما تقدم نستطیع ان نعرف ان وظائف الخطابه هو الدفاع عن الرأی و تن. خب از گذشته معلوم شد که خطیب وظیفش چیه و خطابه کاراییش چیه؟ این است که افکار مردم رو روشن بکنه، مردم رو نسبت به مطالب قانع بکنه، حالا یا قناعت یقینی یا قناعت ظنی، و دفاع از معتقدها و رأی‌هایی بکنه که خودش داره یا حزبش داره یا یک گروهی داره که یا دینی داره که این میخواد از اون دفاع بکنه. من ما تقدمه نستطیع ان نعرف ان وظائف الخطابه عبارت است از دفاع از عقیده و روشنسازی رأی عام یعنی رأی همگان فی ای امر من الامور از سیاسیه و الاقتصادیه و دینیه و غیره ها. والحظ علی الاقتناع به مبدأ من المبادی و تحریز علی اکتساب الفضائل و الکمالات. حظ و تحریز یک معنا رو داره، هر دو معنی ترغیب و حظ است، منتها در لغت فرق گذاشتن بین حظ و تحریز. در هر گفتن ترغیب به قوه هست با شدت و اینها، ولیکن تحریز اینجور نیست، فقط همون حد است ترغیب. اگرچه به نظر میاد که در قرآن شریف در مورد قتال حرز المؤمنین علی القتال ولی یحضوا علی الطعام المسکین عکسش به نظر میاد، ولیکن در لغت اینجور معنی. خب والحظ علی الاقتناع و یعنی ترغیب نمودن مردم بر اقتناع و تصدیق پیدا کردن به مبدعی از مبادی، به مطلب اساسی از مطالب اساسی، به مطلب زیربنایی از مطالب زیربنایی. که گفتم این قرینه میشه برای اینکه اونجا هم دعات مبادی خونده بشه بهتر، چون یکی از وظایف خطابه داره میگه این که این قرینه میشه برای اینکه اونجا مبادی خونده به مبدأ من المبادی و تحریض و باز ترغیب نمودن بر اکتساب فضائل و کمالات و اجتناب برزیدن از رذائل و سیئات گناهان. کسی که میخواد مردم رو بر اینها هم وادار بکنه وظایف خطابه یکی دیگه، با خطاب انسان مردم رو وادار کنه که مکتسب کمالات باشن و مجتنب عن رذائل و سیئات باشن، با خطابه میشه در مردم این اثرات رو گذاشت. و اثارت شعور العامه و برانگیختن شعور عامه و ایقاظ وجدان و دل ان فائدة الخطابة فائدة كبيرة بل هي ضرورة اجتماعية في حياة الناس العامة. تو ما مردم رو هم به فضایل و کمالات وارد کنیم از سیئات و مردم رو گفتم نسبت به اون عقیده ها و ایده ها و آرمان هایی که داریم نسبت به اونا قانعشون کنیم تا دنبال اونا رو بگیرن، راهی نداریم به خطابه. پس معلوم میشه یکی از ضرورت های اجتماعی عبارت از خطابه. و هی بعدو خب اگر چه گفتیم اینقدر فایده داره، بعد خیال نکنید کار آسونی هم هست، خیلی کار مشکلیه، چون احتیاج داره به این که اولا یک سر احتیاج داره به دو عمل. یکیش دست اختیاری نیست، یک مواهب الهیه‌ای که در بعضی گذاشته و دیگران نداره. شما از این اول عمرتون که حالا و که مدتی که در فرض کنم مثل آقای فلسفی که حالا در اون موقع کسی دیگه پیدا نشده، این مواهبی داره که این اختیاری نیست. خب این داره داشته خود که اینجور میتونن صحبت بکنه و سخنرانی بکنه. در اون جهتی که او هست تا امروز کسی در اون جهت مثل اون نشده. خب در جهات دیگه ممکنه ولی نشد. خب ایشون هم نرفته نه جایی کسب بکنه، اینو داشته از اول باشه بوده. یکی بعد از داشتن اون مواهب عبارت از مراعات قواعدی که ما میگیم، اینش اختیاری و خب میشه تمرین کرد و رفت و اینا رو خوب یاد گرفت، ولی اون قسمتش دیگه اختیاری نیسته. بله آقا مثلا این که خوب وقت شناس باشه، مردم شناس باشه، این که خوب بتونه با بیانی داشته باشه که مطالبشو به آسانی بتونه بیان کنه، در عباراتش تعقید نباشه، این چیزا دیگه. و یا این یکی تون صدا، خب میگیم خواهیم گفت که در خطابه یه چیزهایی لازم هست، اون تون صدا. یکی طریقه ملامح وجه هستن که هر مطلبی رو با چه چهره‌ای بیان کنه، وقتی میخواد یه مطلبی رو ادا کنه چجور قیافه بگیره، خود این اثر داره. چجور بنشینه اثر داره، کجا قرار بگیره بایسته بنشینه، اینا همه از مقدمات خطابه هستن. یعنی استدلال خطابی دو تا مقدم داره، یکی خود اون قضیه هاییست که گفته میشه و یکی هم اون حالاتیست که این شخص میگیره، فن صدا، انقباض صدا، کجا باید صدا رو خفیف کنه، کجا باید صدا رو قوی بکنه، اینها چیزیست که خواهیم گفت. اینا همه اینا اثر داره. خب اینا یه چیزیست که مردم دارش مختلف هایی که سیدم بلد نیست که خانه رو بکنه از اول، این کسیم نه از روز اول بلده و ذاتی شکنده حفظ شده. اینا دیگه مواهی دست به خدا بر هر کسی. بله آقا در هر جا در چیزهای مختلف از داره یکیش حالا دیگه به دوبیش کار نداشته باشید شما. خب یکیش هم مرحوم آقای تربتی بود که من بچه که بودم، اون خیلی عزیز بود. بعدش هم اینا آقای مرحوم آقای تربتی هم خیلی عجیب بود در این جهات. حالا بعضی نوارات دیده باشید در رفسنجان در ولایت حضرتی خیلی عجیبه، خیلی نفوس رو به خودش جلب میکرد و واقعا اثر میذاشت در رو. از نظر خطابه اینجوری بود. خب امروز هم که بله آقای رفسنجانی هم همینطور هم تقریبا، البته نه به اون شکلی، به شکل آخری. بله آقا حالا دیگه امثله وحیه بعدا وزیف از اون شاق قطار از انها تعتمد و بالاضافه الى معرفت ها به صناعم، زیرا این این خطابه اعتماد داره به علاوه به معرفت این صنعت که اینش اکتسابیه، علا مواهب الخطیب از شخصیه، یعنی عطیه های مواهب یعنی عطیه های خدادادی که خدادادی خطیب، اون عطیه های شخصیهی که التی تسقل و به تمرین که جلا داده می شود به واسه تمرین و تجارب. البته انسان از اول خودش بعضی ها قدرت خطابه درشون هست، اگر تمرین بکنن، تمرین منبرای که میذارن اون حد تمرین بکنن و قواعد رو یاد بگیرن و این سخنرانی میکنن، کم کم این پرورش پیدا میکنه و جلا داده میشه به این قوه. ولا تکتسب بها به صناعه ولا به غیرها، این مواهبی که به دست نمیاد به این صنعت و به غیر این صنعت، خلاصه کسبی نیست، لدنیه، باید خود خدا داده باشه. و انما وظیفت و هذه الصناعه توجیه و تلک المواهب، کاری که این صنعت میکنه که این است که اون مواهب خدادادی را توجیه میکنه، در راه میاندازه و به طریق به طرف مستقیم هدایت میکنه، ولی اون مواهب رو دیگه نمیده خوده. توجیه و تلک المواهب و اعداد و آماده سازی اون چیزهایی که لازم است برای معرفت طرق اکتساب ملکه خطابه. کسی بخواد ملکه خطابه رو به دست بیاره چه طرقی را لازم است که بپیماین، اونا رو یاد میده. مع المران طویل، با تمرین طویل و کسب تجارب. و سیعت تنخیص الى حاجت الخطابه الى المواهب الشخصی، بعدن خواهیم گفت که تصریح خواهد آمد بر نیاز خطابه به مواهب شخصیه ای که اونها بر عهده فنی از فنون نیست. از ثالث بلقا
یعنی تمرین. تعریف و هذه الصناعه و بیان و معنی الخطابه یمکن من ما تقدم. خلاصه از حرفایی که زدیم شما ممکنه تعریف برای صناعت رو به دست این صنعت خطابه رو به دست آورده باشید. خلاصش این شد، اون تعریفی که ما از حرفای گذشته میتونیم به دست بیاریم این است که این صنعت یک صنعت علمی است که انسان به واسطه او اقتدار میکنه برای اینکه اقناع کنه جمهور را و اقتناع کنه توده ها و حتی مثقفین و غیر مثقفین را. این صناعتی که این خاصیت برش استواره و برش بار میشه اون صناعت اسمش صناعت خطابه. می‌فرماد یمکنم ما تقدم ان نتسید استیاد کنیم و سید کنیم و شکار کنیم تعریف صناعت خطابه را به نحوی که میاد به حسب اون چیزی که معروف از عند المنطقیین، یعنی نزد منطقیین هم تعریف خطابه اینجوری که الان میگیم انها صناعت علمیه به سببه ها یمکن اقناع الجمهور در امری که یتوقع حصول و تصدیق به، در امری که انتظار میرود حصول تصدیق، حالا تصدیق یقینی یا ظنی به اون امر، به قدر الامکان، یعنی اقناع جمهور به قدر باشه که این تعریف رو نگرفته باشه، ولی اصل این صناعت اون هر هسته مرکزی این صناعت همیز گفتیم التی غایت و صناعتی که غایت و هدفش عبارت است از حصول ملکه خطابه التی به ها یتمکن شخص الخطیب من اقناع الجمهور. خب اینا که واضحه. حالا اینجا مراد از قناعت رو میفرمان و المراد من القناعه هو تصدیق به شیخ. قناعت عبارت است از تصدیق به شیخ. حالا چه تصدیقی که انسان تصدیق به یه چیزی پیدا بکنه و امکان نقیض رو هم احتمال امکان نقیض رو هم نده که همون یقینی به منل اخذ میشه، و یا این که حالا یا یقینی به منل هم لازم نیست حتما به منل اخذ باشه، و یا این که تصدیق ظنی پیدا بکنه. به هر دوش قناعت گفته میشه. قناعت معنایست جامعه بین این دوتا. عقل کنه الا ان نفس تسیر و به سبب طرق المقنعه، الا اینکه نفس انسان میگردد به واسطه طریق های اقناع کننده امیل به تصدیق به او از خلافه، بیشتر میل داره که تصدیق کنه که این طرف قضیه درسته تا اون طرفش. و هذا الاخیر هو المسمى عندهم بالظن، که گفتیم که تصدیق ظن عبارت است از طرف راجع، اون طرفی بیشتر نفسش میل داره و ترجیحش میده، اونو گفتیم عبارت است از ظن. خب این چه معنی داره که ما بگیم قناعتی که از این دو مطلبه، یا اون طرف اعلا یا این طرف ادنا، این وسطه رو چه میشونه از نمیگیم؟ ایشون که اینجور تعریف برمیده گفته یا اونه یا اینه، یا اون اعلای اعلا اون تصدیقی که احتمال نقیض داده نمیشه داره، یا این زن که احتمال نقیض داره داده میشه. خب میدونم این دوتا رو شامل میشه، اونی که نه، اونی که هیچ کدوم اینا نباشه یقین به من الله مشامل نمیشه. نگفته که این همه این مراتب رو که بله آقا اعتقاد به عدم امکان داره،
اعتقاد دارد که
بله یقین به من الله یقین به من الله همین بود که فقط یقین داره ولی قافل از اون طرفش هست، یعنی اعتقاد ثانی رو لازم نداریم در اونجا، یقینی به یه چیزی داره دیگه. حالا این الان ذهنش توجه به این نداره که این هم نمیشود منحوز بشود، این گفتیم یقینی به من الان. اما یقینی به من الان اینه که دو تا اعتقاد الان در کنار همه، اینکه اعتقاد به مطلب داره و اعتقاد داره که این نمیشه، قابل نقض نیست، قابل زوال نیست. اصلا
این مقابله هر دو تاشون
مقابله کی بود؟
هم عمود هم اخصدار، این قبلش بود که دیواز ثابت باشه و اندلیل باشه.
نه گفتیم اعتقاد دوم در اخر این طور بود، اگر این طور باشه
ثابت.
من یادم پس صفحه چند بود؟ چند؟ بله درسته. بر ام درست تر باشه. ثم انه ليس المراد من لفظ الخطابه التي وضعت لها هذه الصناعه مجرد معنى الخطابه المفهوم من لفظها في هذا العرض. خب بعد بفرمان چه مقصود از لفظ خطابه، اون معنایی که در این زمان به نظر میاد که همون سخنرانی معمولی باشه که پشت تریبون وایسا و پشت میز وایسا یا بالا منبر بره نیست، اون یه فردشه با مکاتبه و اینا میشه انجام بشه. لیس المراد من لفظ الخطابه التي وضعت لها هذه الصناعه مجرد معنای خطابه‌ای که فهمیده میشه از لفظ خطابه در این زمان، که اون معنایی که در این زمان فهمیده میشه اون است که ان یقف الشخص و یتکلم به ما یسمع المجتمعین و اگه اسلوب کان، حالا مجتمعین به هر شکلی بوده باشن، یا یقف و یتکلم به اگه اسلوب کان به هر روشی باشه.
کی؟
بینید کی؟ به خطاب معنی شرایط این باب رو نداره؟ نه، خطابی خود با شرایط این خصوص این نیسته، این یکی از افرادشه.
همین افرادی هم نیست،
همش نیست،
در جنه فرم کار
بله،
ولی ما یه شرایط بعدن برش میگیم در جنه فرم کار نباشه، ولی شرایط نیست.
اون شرایطی که میگی نه، این داره اون شرایط، البته اگه کسی وایسه و برهان اقامه کنه نه، این خطاب روش نمیده، اگه وایسه و برهان اقامه کنه خطاب روش نمیده. فرمات چه به اگه اسلوب انکان به هر روشی بوده باشد، حالا چه دارای این شرایطی که ما میگیم باشه چه نباشه، بل اسلوب البیان و اداء المقاصد، بلکه منظور از لفظ خطابه عبارت است از اسلوب بیان و اداء مقاصد به ما یتکفل، به اونی که متکفل باشه و متضمن باشه، اقناع یعنی تضمین بکنه اقناع جمهوری را، که این اقناع نمودن جمهور هو الذی یقبم معنی الخطابه، که این اقناع جمهور چیزی که مقبم معنای خطابه است، که اگر اقناع جمهور هم روی چیزی نباشه خطابه نیست بود. و ان کان بالکتابه، حالا اگرچه این اسلوب بیان و اداء مقاصد که این فایده رو داشته باشه، اقناع جمهور رو داشته باشه، به واسطه کتابت باشه یا به واسطه گفتگو باشه، دو نفر با هم میتونن حرف بزنن، کما یحصل فی محاورت المرافعه عند القضاة والحکام، کما اینکه حاصل میشود این معنای خطابه در گفتگوی مرافعه و قضا، مرافعه یعنی همین مشاجره یه طرفینی که بین اشخاص هست، نزد قضات و حکام، یه دادستانی که اونجا میشینه و حرفا رو میگه که کیفرخواست رو صادر میکنه. خب این که پشت میز قضا اونا نشسته که، خب با آقای حاکم شهر گفتگو میکنه که این حرفا رو کرده، سینه کار رو کرده، ما رو بهش قضا رو میگیم. و هازه هستنا بل آقا میخواد حاکم شهر رو اقناع کنه به اینکه این جرم رو انجام داد، و این گاه و گاهی هم مردم میخواد اقناع بکنه، مثل این چیزای دادگاه هایی که عمومی هست، میخواد مردم رو اقناع کنن اینا، بعض وقتا یک کسی که محاکمه میخواد بکنن فقط نمیخواد که اینو محکوم بکنن، میخواد مردم رو قانع بکنن به اینکه این مجرم بوده، چون وجاهت اجتماعی مثلا داره فلان داره، میخواد مردم رو قانع بکنن. می‌فرماید که و هذه الصناعت تتکفل به بیان هذا الاسلوب، خب این صنعت خطابه این تضمین کننده است و متکفل بیان این اسلوبی است که اقناع جمهور رو انجام میده و اسلوب بیان و اداء مقاصدی به نحوی که اقناع جمهور درش باشه بیان میکنه. و کیفه یتوسل الی اقناع الناس بالکلام، و این صناعت متکفل این است که چگونه باید توسل جاست به اقناع ناس به واسطه سخن گفتن. و مال هذا الاسلوب، و باز این صناعت متکفله مر چیزایی است که برای این روش است، از مساعدات کمک کنندگان و اعوان و یاران، من صعود علی مرتفع، از که اون مساعدات و اعوان عبارت است از صعود نمودن بر یک مرتفعی، بالای یک مرتفعی قرار گرفتن، روی کرسی خطاب نشستن مثلا، و رفع صوت، بلند نمودن صدا، و نبرات خاصه. نبرات یعنی زیر و بم های خاصه صدا، نبرات هم زیر و بم معنا شده، و گفته النبره رفع الصوت فین النطق بالکلمه فقط یکونو بالاعتماد علی حرف من حروفها. دیدید که یه نفر از دم زن وقتی حرف میزنه آخر کلماتشو محکم خیلی میگه، رفعت مثلا کرده اینجور که توجه مردم بود،
این رو بهش گفته میشه، به این گفته میشه نبره، و منبر هم که گفته میشه چون وسیله همین رفع صوت و زیر و بم صدا هست دیگه. و یکی هم به این گفته میشه که همون زیر و بم های صدا کجا دیدید اینا که مخصوصا دکلمه میگن، چون دکلمه میخونن بلدن که کجا آهسته بکنن کجا قوی بکنن، چون این نبرات خواسته رو بیان میکنن. اینا اثر داره، اینا اعوان خطاب بهش گفته میشه و مساعدات خطابه گفته میشه و جزء صنعت خطابه، جزء صنعت خطابه سیعتی بیان و ذالک. خب و ما الی ذالک من ما سیعتی شرح اجزاء الخطابه. الخطابه تشتمل علی جزئین، جزئین العمود و الاعوان. خطابه دو جزء داره، یکی عمودی که اعوان، و خلافا یعنی خلاصه خطابه اسم است برای چیزی که دارای این دو این مجموعه ای که دارای عمود و اعوانه. درست است که ما داریم قیاس استدلالات رو بیان میکنیم، ولیکن این همونطور که بعدا توضیح خواهیم داد، خطابه عبارت است از خود استدلال با اونه که همراشه، خود نقص قضایای استدلالیه رو بهش نمیگیم خطابه، بلکه خود اونها به اضافه همین چیزایی که همراش از مساعدات و اعوان، زیر و برمهای صدا، جرجای مرتفع قرار گرفتن، ملامه وقت، فلان فلان که خواهیم گفت، اینا این مجموعه رو روش میگیم، این مجموعه میگیم خطابه. فرضا میفرمان که خطابه از دو چیز تشکیل میشه، یکی عمودی که اعوان. عمود عبارت است از اون قضایا و موادی که در استدلال خطابی به کار گرفته میشه و گفته میشه، اونا رو میگیم عمود. و اما اعوان عبارت است از اون خصوصیاتی که در همراه این هستن که کمک میکنن در اثرگذاری این قضایا، که خود اون عمود هم پنج قسمه. عمود هم چیز، اعوان هم خودش پنج قسمه که خواهیم گفت. الخطابه تشتمل و علی جزئین العمود و الاعوان. العمود و یقصدون بالعمود هنا، یعنی در خطابه، مادت و قضای الخطابه، ماده قضایای خطابه، التي تتعلق منها الحجة الإقناعية، ماده قضایای خطابه که اون، التي اون ماده‌ای که تشکیل میشه از او حجت اقناعیه، مثلا صغرا و کبرا هایی که اون قضایای قضیه‌ای که در صغرا قرار میگیره یا قضیه‌ای که در کبرا قرار میگیره، اون رو بهش میگن عمود حجت خطابی. و تسمى الحجة الإقناعية باصطلاح هذه الصناعة، و نامیده میشود حجتی که اقناع میکنه انسان را به اصطلاح این صنعت به تثبیت. تثبیت یعنی همون حجتی که اقناع میکنه انسان را. الان ما سید بله. یعنی مجموعه رو بهش میگیم خطابه، این جزء خاص رو بهش میگیم تثبیت. الان ما سیدی و به عبارت اخرى، العمود هو کل قول منتج لذاته للمطلوب انتاجا به حسب الاقناع. عمود عبارت است از هر سخنی که لذاته مطلوب را نتیجه بده، اون هم یک نتیجه دادنی که به حسب اقناع باشه، یعنی نتیجه دادنی که اقناع درش باشه و تصدیق آوری درش باشه، حالا یا تصدیق یقینی یا تصدیق ظنی. و انما سمی عمودن، چرا بهش عمود گفتن؟ فبه اعتبار انهو قوام الخطابه، به خاطر اینکه قوام خطابه به اون هست، از این جهت گفتن بهش عمود و ستون خطابه، قوام خطابه به اونه و ستون چیزیست که قوام شیء به او هستش، از اون جهت بهش گفتن ستون خطابه. انما سمی عمودن فبه اعتبار انهو قوام الخطابه، و بر اوس اعتماد و تکیه در اقناع کردن دیگران، چون بر تکیه میشه، از این جهت بهش گفتن عمود، همونطور که بر ستون تکیه میشه در سقف مثلا در اماره. الثانی الاعوان و یقصدون بها الاقارجیه، قیافه گیری های خارجی، و الهیئات الخارجیه عن العمود، اقوال و افعال و هیئاتی که اینا خارج از عمود هستن، جزء خود اون استدلال حساب نمیشن، بلکه در کنار او هستن که او رو کمک میکنن و یاری میکنن در اینکه جمهور رو قانع بکنه. الخارجیه عن العمود المعینت له، که یاری کننده ان مر اون عمود را، علل اقناع، بر اقناع سازی مردم و تصدیق آوری بر مردم. المساعدت له، این اقوال و افعال و حیات خارجیه ای که مساعدت کننده
اون عمود هستند بر اثرگذاری المهیئه للمستمعین علی قبوله، این افعال و اقوال و حیات خارجیه ای که آماده سازنده مستمعین است بر قبول اون عمود. و کل من الامرین العمود والاعوان والاعوان یعد فی الحقیقه جزءا مقدما للخطابه، هر یک از اینها جزء مقدم خطابه شمرده میشه، هم اعوان هم اون عمود. منتها چیزی که هست اون محور اصلی اون چیز هستش، اون قضایا هستش و اینها، از این جهت اونها گفته میشه عمود، چون اونها اصل هستن، اینها یاری خورنده اون هستن. بلکه در اینها در تسمیه به خطابه هر دو مقدم هستن، باید هر دو باشن تا خطابه این محقق بشه. و کل من الامرین العمود والاعوان یعد فی الحقیقه جزءا مقدما للخطابه، لان العمود، چرا جزء مقدما، که اگه نباشه خطابه از بین میره، زیرا عمود وحده لا یؤدی تمام الغرض من الاغنا، قضیه خشک و خالی بدون این که همراه با اون چیزا باشه اغنا نمیاره، باید همراه اونها باشه تا عواطف و اینا رو خوب تحریک بکنه تا مردم بپذیرن. قد لا یؤدی تمام الغرض از اغنا را، بل علی الاکثر یفشل فی تحقیقه، یعنی فشل میشه و سست میشه در تحقیق و محقق و محقق ساختن اون غرض از اغنا را. این غرض از اغنا منش بیانی است، یعنی غرضی که عبارت از اغنای جمهور. والمقصود الاصلی من الخطابه هو الاغنا، بلکه بیشتر اوقات سست میشه در تحقق بخشیدن به اون غرض، و حال این که مقصود اصلی از خطابه هم همون اغنا بود همونطور که گذشت. پس بنابراین اگه اعوان نباشه غرض اصلی از خطابه محقق نمیشه، غرض که محقق نشد بس خطابه محقق نشده دیگه. فکل ما هو مقتضن لهو دخیلون فی تحققه، لهو دخل، این دخیلون دارن درست نیست، لهو دخلون فی تحققه لابد ان یکون فی الخطابته دخیلا، پس هر چیزی که اون چیز اقتضا کننده اون بله آقا این هم میشه بر کفکل ما هو مقتضن له، نه نه چون بعدش داره دخیلن، نه چون بعدش داره دخیلن، هر چیزی که مقتضیست و دخالت داره دخیله در خوشید هست و الا این تکرار میشه دیگه، چیزی که دخیله دخیله، این که شما هم میگه اینگه میشه و این توضیح واضح دیگه فرمات که فکل ما هو مقتضن، هر چیزی که او اقتضا کننده است اقناع را و برای او دخل است در تحقق اقناع، این لابد است، لابد است که بوده باشد در خطاب دخیل، او باید در خطاب دخیل باشه. چرا؟ برای که خطاب غرضش چیه؟ اقناعه. هر چیزی که اقتضا میکنه و دخالت در حصول این غرض داره پس در خطاب باید دخیل باشه دیگه. و امکانه اگرچه اون امر از اموری باشه که خارج از ماده قضایایی که تتعلق و از اون ماده قضایا حجت که عبارت باشه از عمود، حجت همون عمود دیگه، ولیکن خطاب عبارت از حجت و اعوان رو هم رفته. بله آقا و قولنا مقتضن للاقناع، خیلی خوب، ما در اینجا گفتیم که اون چیزهایی که اقتضای اقناع رو میکنن داخلا در خطابه، مقدم خطابه هستن، اون چیزهایی هم که دخالت دارن باز اونا هم گفتیم که جزء خطابه حساب میشن. حالا اینجور میفهمد اونایی که مقتضی هستن برای اقناع اونا بر دو دسته تقسیم میشن، بعضیا مقتضی خود اقناع هستن، بعضیا مقتضی خود اقناع نیستن، بلکه آماده میسازن قلب انسان رو، دل انسان رو، برای اینکه انسان قانع بشه. مثلا بعضی وقتا انسان نسبت به یه چیزی خیلی بدبینه یا اشکالاتی داره، کسی میاد این اشکالات رو رفع میکنه، بدبینی رو از بین میبره. خب به مجرد این که اشکالات بدبینی از بین بره که انسان باور نمیکنه او رو، باید ایسی بیا برو اثبات بکنه. وقتی بدبینی تو دلشه و خیلی بعید میدونه یه مطلبی را، خب اینا ممانع هستن، یه چیزی میاد اینا رو زائل میکنه، زمینه رو برای قبول مطلب آماده میکنه، میگه خب من اشکالات رو اینا رو برطرف کردم، اون تو برو مطلب رو اثبات کن براش. درست، من اون اشکالات که عقده‌هایی که تو دلش بود اون چیزا رو همه رو رفع و رجوع کردم، اونا رو درست کردم، حالا تو برو برام مثلا براش اثبات بکن.
پس گاهی مقتضی اقتضا مقتضی خود اون اقناعه، گاهی نه زمینه رو برای اقناع آماده میسازه. ما به هر دوش میگیم مقتضی و هر دوش جزء مقدمات خطابه هستن. و قولنا هنا مقتضن للاقناع که اون بالا گفتیم، نقصد بهی اعم ما یکون مقتضیان لنفس الاقناع او مقتضیان للاستعداد برای اقناع. و المقتضی لنفس الاقناع لیس العمود وحده کما رو و ما یتخیل. چیزی که اقتضای اقناع رو بر چیزی که مقتضی برای اقناع هست، خود عمود به تنها هم نیست، همونطور اونطور که گاهی خیال میشه که عمود است که فقط مقتضیه، نه اعوانم گاهی مقتضیه برای خود اقناع هستن. پس اقناع آوری هم کار خود عموده هم کار اعوانه. پس نباید اعوان رو فقط خیال کرد که زمینه میزازه، نه اعوان گاهی حتی مقتضیه برای خود اقناع هم ممکنه باشه. بل شهادت و شاهد ایزن تقتضیه مع انها من الاعوان، بلکه شهادت شهود اون هم اقتضا میکنه اقناع خود مردم را، با اینکه از اعوان شمرده میشه در این فن، جز اعوان میشه. مثلا من یه حرف میزنم بعد شاهدم میارم برای حرف، دو نفرم شاهد میارم، این دو نفر شاهد خودش باید بشه که مردم قانع بشن، با اینکه از نظر فن خطابه به شاهد نمیگن عمود بلکه به شاهد میگن اعوان. پس بنابراین این حرف رو بیداری بزنیم برای این است که بدونید که اعوان هم جز مقبمه، به خاطری که همون نقشی را که عمود داره که اقناع آوریه، گاهی همون نقش رو چیزی داره که اسمش از اعوانه. میفرماید که بل شهادت و شاهد ایزن تقتضی معنها من الاعوان. و شهادت و شاهد حالا علا قسمه، خود شهادت شاهد که از اعوان شمرده میشه بر دو قسمه، یکی شهادت و قولن و شهادت و حالن. یه وقت شهادت قولی میده یه وقت شهادت حالی میده. مثلا شهادت قولی مثل اینکه میاد حرفو میزنه، شهادت این میخوام بگم این آقا میبین اینقدر مردمو اذیت کرده، مردمو شکل داده داشون، بعد این نفر میرم نشون بدم، این شهادت حالیه. بعد شهادت قولی اینه که بیاد بگه خودش بیان بکنه. و شهادت و شاهد علا قسمین، شهادت قول و شهادت و حال. فهازهی اربعت و اقسام ینبغ البحث و انها. پس این شد چهار قسم، مجموعه حرفای ما چهار قسم در اومد که این چهار قسم از اجزاء خطابه رو تشکیل بدن، که این چهار قسم شدن عمود که اون قضایا باشن، شهادت قولیه، شهادت حال، و المقتضی للاستعداد للاقناع، اون چیزی که اقتضا میکنه مر استعداد برای اقناع را. چون در تمام این حرفای ما این چهار مطلب در اومد دیگه، یکی عمود شد که اون قضایا شد، یکی اقتضا کنندگان شد. اقتضا کنندگان رو دو قسم تقسیم کردیم، یکی اونایی که اقتضا میکنن خود اقناع را، یکی اونایی که اقتضا میکنن یعنی استعداد رو ایجاد میکنن، زمینه فراهم میکنن. اون وقت اونایی که اقناع میکنن گفتیم که خودشون اونایی که اعوانی که ایجاد اقناع میکنن گفتیم یکی شهوده، وقت شهودن بر دو قسم قولی و حالی، العمود و شهادت القولیه و شهادت الحال و المقتضی للاستعداد للاقناع. بعدشون میفهمون و یمکن فتح البحث فیها به اسلوب آخر. حالا ما اجزای خطابه رو اول اینجوری بیان کردیم، اول به دو قسم کردیم، اومدیم گفتیم یا عمود یا اعوان، اعوان رو اینجوری توضیحش دادیم، چهار تا ازش در اومد. ممکنه همین مطلب رو به شکل دیگری بیان کنیم که آسان‌تر هست و منضبط‌تر هست. عمود نه، عمود به اون قضیه میگن که اقناع نسبت به خود مطلب میاره، بله قضیه اقناع نفس مطلبه، و الا اگه این کارو نکنه جزء اعوان حساب میشه، جزء اون اقوال حساب میشه که اعوان هستن، جزء عمود حساب نمیشه. میفرماد و یوم
در سخرانی که مدرک که حدیثی چیزی میگیم شهادت خالی میشه،
بله آقا نه اونا قوله، اونا قوله. و یمکن فتح البحث فیها یعنی در اجزاء خطابه به اسلوب دیگری از تقسیم غیر اسلوبی که گفتیم، به ان نقول الخطابه تشتمل على عمود و اعوان، ثم الاعوان على قسمين. اعوان خودش دو قسم هستش، اما به صناعت و حیله، یا اونهایی هستن که همراه با صناعت، صناعت به معنای چاپلوسی و تملق آمده، به معنای فن و اینام که اومده، اینجا با هر دوش مناسبت داره، بیشتر با معنای اول مناسبت داره. اعوان اونهاییست که مثلا با اینکه حیله هم بهش عقد شده،
ولی آقا چرا به اون معنا هست بکنید که معنی فن و اینا اومده که معنی چیز هم، ولی با حیله که اینجا ذکر شده اون هم سازگار، اما به معنا اما به صناعت به حیله. این اعوان بر دو قسمه، یا همراه با صناعت و حیله هست یا به غیر صناعت و حیله هست. این اعوان اولی که همراه با صناعت و حیله باشه و هو ماکان به صناعت و حیله یا سم استدراجات، اینا رو بهش میگن اعوان استدراجیه و اسمشو میذارن استدراجات. چرا؟ به خاطر اینکه استدراج به معنای زیر پا کشیست و اینکه به زرنگی از این کسی مطلب در آوردنه، اینوش میگن استدراج. استدرجه یعنی به زرنگی زیر پاشو کشید مطلب و ازش در آورد. و چون این شخص به واسطه این شخص خطیب به واسطه این حیله ها و فوت و فنهایی که به کار میبره تصدیق مردم رو ازشون میکشه و در میاره ازشون، از این جهتش میگن استدراج، استدراجات. خب بل اول که استدراجات باشه، فعلا ثلاثت اقسام استدراجاتون به حسب القائل، حیله هایی که به حسب قائل انجام میشه، خود سخنگوی حیله هایی رو به کار میبره و او به حسب القول، حیله هایی که در سخن به کار میبره که اینا توضیحاتش خواهد آمد، یا به حسب مستمع و مخاطب. و ثانی و هوا ماکان به غیر صناعتن و حیلتن یوسن ما نصره و شهادت. بخش نصرت و شهادت هم بر دو قسمه، یا شهادت و قول و شهادت و حال و حاضهی ستت و اقسامن. استدراجاتون به حسب القائل و همچنین تا آخر که دیگه واضحه.
اللهم صل على محمد.